السلام عليكم تقبل الله جزاكم الله خير ان شاء الله ممنون هستم دست ما درد نکن آجا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و بالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین علی حجیت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما درباره اقسام متعلق نهی بود. مرحوم آخون پنج قسم ذکر کردن. حکم هر یک را بیان کردن. قسم اول نهی متعلق به نفس عبادت بود. خب این نهی مفسد عبادته. قسم دوم نهی متعلق به جزء عبادت بود. اینجا فرمودن که بطلان نماز از باب سرایت نهی نیست، بلکه از باب زیادی عمدیه یا حرمت غران یا نقیصه است. این هم مفصل بحث شد. سوم نهی متعلق به شرط علیه السلام. در اینجا سه قول بود که در جلسه قبل هر سه قول مطرح شد. نظر مرحوم آخون تفصیل بود. اگر شرایط توسلی باشه نهی از شرط سرایت به عبادت نمی کنه. ولی اگر شرایط تعبدی باشه نهی از شرط سرایت به عبادت میکنه. قول دوم قول مرحوم نائینی بود. ایشان فرمودند که مطلقا نهی از شرط مفسد عبادت نیست. قول سوم و هو المختار اینه که مطلقا چه در تعبدی چه در توسلی نهی از شرط مبطل عبادت است. خب این درسش در جلسه قبل کاملا تبیین شد، دیگه تکرار بکنم مخل به دوستانی که حاضر بودن. اینجا یک سوالی پیش میاد، سوال مهمش اینه که آیا شرایط نماز به طور کلی همشون توسلی هن؟ یا اینکه بعضی از شرایط نماز توسلی است و بعضی از شرایط نماز تعبدی است؟ تعبدی. به نظرم کسی که رساله سطح سه ننوشته این موضوع رو یادداشت کنه. این از موضوعاتی است که بدید سری مصوب میشه. مرحوم ناینی همه شرایط نماز را توسلی می داند. حتی وضو، غسل، توضیح نظر ایشان اینه که ایشان میگوید که یکی از شرایط نماز ستر، پوشش لباس، ساتر و عورت. یکی از شرایط نماز استقباله، باید رو به قبله باشه. یکی از شرایط نماز طمأنینه است، نباید تو نماز حرکت کرد، قدم زد. اینا که توسلی هست، اینایی که نام بردیم قطعا توسلی هست. یکی از شرایط نماز وضو و غسل و تیممه. افعالی که برای تحقق وضو و غسل و تیمم انجام می دهید، این افعال مسببه، به کسر با، مسبب. پس رابطه بین طهارت و این افعال رابطه سبب و مسببه. کار مسبب این است که تحصل می بخشد. مثلا آتش به احراق تحصل می بخشه، احراق را در خارج وجود می کنه. پس کار غسلات و مسحات محصل طهارته. جایی که سبب و مسبب محصل و محصله، عبادت محسوب نمیشه، عبادت به حساب نمیاد. خیلی قشنگ حرف میزنه، فکر کرد. پس شستن صورت، طرف راست، طرف چپ در وضوع محصل اون طهارت درونی است. خب نفس این شستنها، نفس این افعال، اینها که عبادت نمیشه. بنابراین تمامی شرایط توسلیات هم. و نهی از شرط توسلی مفسد عبادت نیست. این حرف ایشانه. فکر میکنم که قبل از ایشان کسی نبود، بنیانگذار این بحث خودشه، لذا جا داره که روی این بحث کار بشه. ما اینجا الان در حد نیاز وارد میشیم. به نظر می رسد که حرف ایشان، مبنای ایشان کاملا مخالف با بیانات فقها و روایات. نمی خوام الان مفصل وارد بشم چون بحثم اصولیه، فقهای ما در باب وضو گاهی تعبیر میکنن به موجبات وضو، موجب به کسر جیم. گاهی تعبیر میکنن به نواقض وضو. گاهی تعبیر میکنن به اسباب وضو. سبب اعم، نواقض اخصه. کسی که بعد از وضو بول می کند، این بول ناقض وضوه. اما سبب وضو همون شستن چهره و دست و مسح سر و پاه. نواقض شرعی هم. شارع این نواقض رو تشریع کرد. مثلا شارع فرمود خواب ناقض وضوعه، بول ناقض وضوعه. باها کس سوال ما این است که چگونه ممکن است افعال وضوع و غسل نواقض شرعیه داشته باشند، در این حال این افعال توسلی باشن، تعبدی نباشن؟ کیف یمکن الجمع؟ چطور ممکنه جمع بینی؟ این هازا اولا. ثانیا در باره وضو و غسل و تیمم شرایطی نقل شد. شرط اول نیت، شرط دوم قصد وجوبه. چون وضوع مستحبی هم داری، باید قصد کنه که این وضوع وضوع واجبه، برای نماز واجبه. شرط سوم قصد قربته. قصد قربت در وضو به سه چیزه: یک، یا قصد امتثال امر، یعنی خداوند امر به وضو کرد، امر به غسل کرد، به خاطر امتثال اوامر خدا وضو میگیرم. خب این درسته. سوم، دوم، یا قصد طاعت. طاعت یعنی عبادت. وضو به عنوان اینکه عبادته، قصد عبادت میکنن. آنچه موجب شده است قصد قربت در وضو شرط باشه، عبادیت وضوعه. سه، قصد تقرب به معنای انس با خداست، حضور قلب، خلوص عمل. خدا رحمت کند، آیت الله بهجت و آذان می فرمودن که یعنی اختیارتو به غیر خدا نده. واقعا حرف قشنگیه، یعنی اختیارتو به غیر خدا نده. تو نمازی میگو قصد قربت یعنی هم، یعنی اختیار تو به غیر خدا نده. نمازی تو نماز داری فکر کس دیگه میکنی، خب اختیارت به غیر خدا شد. بنابراین ثابت شد که افعال غسل و وضوء و تیمم، خود این افعال، این کارهایی که انجام میدی، همه اینها عبادته و روایات هم بر این جهت دلالت داره. روایات هم داره الوضو نورون، وضو نوره، یا داره که الوضو نورون علا نور. ببین چقدر جالبه، وضو نور بر نوره. الوضو نورون، یا الوضو نورون علا نور. نور به چی میگن آقا؟ نور به عبادت میگن دیگه. از وضو عبادته، همین که میدی کنار شیر آب دعا داده، با دعا میگه که وضو بگی، آب رو بری سمت چپ بگو این، آب رو بری سمت راست بگو این. اینا دستوراتیست که در خود روایات آمده. خب همین نفس این شستنه، اگر تعبدی نباشه چرا نواقض براش تشریح شده؟
نواقض برای کل تشریح شده نه برای جز.
نه ده، شما میگه اگه یه جا اینجا خودکاری باشه بود، سمت راستتو نشستی، شستن تحقق پیدا نکرد، یه ذره رنگی باشه چسب بخوره، یه همین دست، یا اگه یه ذره دست اینجوری بکشی بالا به جای اینکه مس کنی به سمت پایین، به سمت آرنج ببری بالا، خودشون دارن میگن. معلومه که خود نفس، جدی میگم، حالا آدم خودش فکر کنه، خدمت رو عرض کنم که خیلی دقیقه. بسیاری از کتب فقها رو دیدم همه همین مشیو دارن. حالا چطور شد که ایشون ذهنش متکی شد به توسدی بودن؟ خب نقد بنده برای اینه که تو همین دست چند تا حکم داره، همینجا چند تا حکم فقط داره دیگه، تو این دست دیگه. حالا یکی دو تاشو نقد کرد. مقتولیت چیکار باید بکنه؟ کسی که مقتولیده، یا کسی که خدمت رو از کنم که دستش پانسبانه، چیکار باید بکنه؟ آیا خمس علال مراره شاملش میشه یا نه؟ و امرور علال مراره فاملش میشه یا نه؟ مرور بده بر مراره، مراره های بی پانسبانه میگن، مرور بده بهش، روش همینجور روی همون مراره بکش، شامل میشه یا نه؟ کی هست؟ شما صاحب دفن میت نورون، لباس شستن نجس نورون، خب شعار زبونش رو ببین دیگه، زبون این حرفش چیه؟ وقتی میگه از صلات و نورون، نماز شب هم میگه نورون، حضورم میگه نورون، نماز شب هم میگه نور. اصلا لسان کلمه نور رو یا بعد بقیر اینقدر تأکید میکنه میگه نورون علی نور، یعنی همین وضوع مجدد، همین افعالی که به کار میبری، همین افعال نورون علی نور. خوبه این تقریبا سر رو بردن این بحث تو اینجا به خاطر اینکه ذهن شما رو مشغول کنه و روش میتونید یک رساله خوبی بنویسید، تحقیق کنید روی این قسمت. قسم چهارم از متعلق نهی چیه؟ قسم چهارم از متعلق نهی این است که متعلق نهی وصف ملازم با عبادت، مثل نهی از جهر در قرائت اخفاتیه یا نهی از اخفات در قرائت جهریه. مرحوم آخون قائل به سرایت، یعنی نهی از جهر یا اخفات سرایت می کند به عبادت و عبادت رو باطل می کند. مرحوم اصفهانی در نهایت و درایه نقد بر ایشان دارد، می فرماید که تارتن بین وصف و موصوف اتحاد، یعنی قرائت جهریه یک چیزه، قرائت اخفاتیه دو چیزه. در اینجا حق با شماست، نهی از جهر و اخفا سرایت به عبادت میکنه، اخرا بین جهر و قرائت یا اخفات و قرائت لازم ملزومند، چنان که تعبیر مرحوم آخوند همینه، خودش هم همین تعبیر داره، می فرماید وصف ملازم با عبادت، خودش می نویسه تو کفایه وصف ملازم با عبادت، معلوم میشه که لازم ملزوم می دونه که میگه وصف ملازم با چی؟ عبادت. در اینجا اگر حکمی مربوط به لازم بود چه کسی گفته است اون حکم به ملزوم سرایت می کند؟ ای چه بسا ممکن است بین حکم لازم و ملزوم اختلاف باشه. یک حکم نداشته باشن، جهر در نماز اخفاتی حرام باشه ولی خود نماز صحیح باشه. لذا اثبات سرایت بین جهر و عبادت دلیل میخواد. این شخصیت بزرگواری که خیلی ها رو پرورون، مثل آقای خویی، آقای بهجت، اینا رو پرورون، آدم مستدلیه. البته اون عباراتش متنش ثقیله، لکن حقیر به این صورت در آوردم که شما راحت بتونید محتواشو بفهمید، چون ایشون متنش فلسفیه بیشتر، ولی منظورش اینه. به نظر ما از نظر محتوا و نتیجه حق با کمپانیه، حق با اصفهانیه. بله سرایت نباید تعبیر کرد، نباید سرایت تعبیر کرد، ولی از نظر نقضی که ایشان فرمودن، نقض ایشان درست نیست. برای این که اتحاد بین جهر و اخفات از باب ترکیب انضمامی نیست، مثل ترکیب یک و دو، دو تا یک با هم تزمیمه میشن میشه چی؟ دو، میشه این انضمامی. بلکه ترکیب بین جهر و قرائت یا اخفات و قرائت ترکیب اتحادیه، مثل ترکیب بین جنس و فصل، ماده و صورت. ترکیب بین جنس و فصل و ماده و صورت. یعنی صدای بلند یا صدای آهسته هر دوتا از یک ماهیت هستند، منتها مراتب تشکیکی دارند، مثل نور شدید و نور ضعیف از ماهیت نوره. یک چیزه، تعدد ندارند دیگه، نمیگن دو تا نور، نور نوره دیگه، یکیه، متعدد نیستن. ولذا نهی از اخفات یا نهی از جهر نهی از خود عمله، یعنی نهی از عبادته. نه اینکه نهی از صدای جهریه سرایت میکنه به چی؟ به عبادت. نه، اینجوری نیست، بلکه نهی از خود عبادته. اتفاقا شاهدش تو قرآن هم هست، فلا تجهر به صلاتک، دیگه قرآن میگه فلا تجهر به صلاتک، نمازتو بلند نخون، عبادتتو بلند نخون. حضرت بنده راه آیین نائینی رو نرفتم که گفت لازم و ملزوم، اون نه، اون نه، اون اشکال داره، چون مراتب تشکیکیه، در مراتب تشکیکی هیچ وقت لازم ملزوم نمیگن. در فلسفه هم هست، تو مراتب تشکیکی هیچ وقت لازم ملزوم نمیگن. در مراتب تشکیکی بحث وحدته، ترکیب و انضمام، اتحاده، ترکیب اتحادیه یا ترکیب انضمامیه. بزا متوجه هستید اینه که باید بنویسید که به من هنا یظهر، اینگه به من هنا یظهر، اشکال کلام ناهینی، اشکال کلام ناهینی اینه که عرض کردم الان گفتم که در ماهیات مرکبه و مراتب تشکیکی بحث از لازم و ملزوم نیست، مثلا اونجا لازم ملزوم بحث نمی کنم. مثلا در نور شدید، نور ضعیف، مگه اونجا لازم ملزوم بحثه؟ ها؟ چی میخوای بگی لازم و ملزوم؟ یا رنگ ضعیف، رنگ شدید، یا حرکت تند، حرکت کند، حرکت تند، حرکت کند، اینا رو خب برهانن ماها توی فلسفه تحقیق کردیم، تو اصول هم هست. اصلا اینها که هیچ وقت در مراتب تشکیکی لازم ملزوم نیست، که لازم ملزوم اینجا نیست، لازم ملزوم مثل که حرارت و آتش لازم ملزوم هست، دود و آتش، دود و آتش لازم، لازمه آتشیه دوده دیگه، آدم دود از این دود میبینن متوجه میشن که یه آتشی اونجا برپاه، مال اونجا هاست، اما مال اینجا ها که نیست. لذا از اون راه نباید، ایشون ممکنه نقدش بکنن، از این راهی که عرض کردم اینه که اساساً نهی از جهر یا اخفات نهی خود عبادته. انشاءالله تو درس فقه غفر الله لنا و شما. خب عرف فردا برنامه‌مون از ظهر به بعد، ولی صبح که بیکاریم.